بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین. خیر الصلاة و التحیات على خیر خلقه و افضل بریته نیر الاعظم حبیب اله العالم ابی القاسم مصطفی محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الأئمة الميامين ولا سيما بقية الله في السماوات والأرضين ولعن الدائم على أعدائهم ومعانديهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وامن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ورؤيته واجعل صلاتنا به مقبولة والذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا وهمومنا به مكفية حوائجنا به مقضية وصل عليه وعلى آبائه الطيبين والطاهرين. الله پروردگار عالم به وجود مقدس و مطهر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و به منزلت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، اسباب ظهور امام عصر علیه السلام رو هرچه هست فراهم بفرماید. مجلس ما رو به توجهات خاصه اون بزرگوار مزین فرماید و به حق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام زی حقان و گذشتگان ما رو خداوند عالم در ثواب محفل و مجلس امشب ما سهیم و شریک بگرداند. صلواتی محضر حضرت رضا تقدیم کنید. در خدمت دوستان و بزرگواران در جلسه با محوریت و موضوعیت اشک بر سید الشهدا علیه السلام گفتگو می‌کردیم و اشک رو در شب‌هایی که گذشت نه فقط مایه عزت در عالم عقبا معرفی نمودیم که اولین دسته‌ای که از اهل محشر داخل در بهشت میشن گریه کنان سید الشهدا علیه السلامن. اشک رو با پل ارتباط از عالم ملک به ملکوت خواندیم، یعنی اتصال با ملکوت در این عالم ملک در پناه اشک بر سید الشهدا علیه السلام، بلکه معرفت به ساحت مقدس حضرت و قطب عالم امکان امام زمان واقع نمیشه مگر در پناه دیدن اون حضرت، و دیدن اون حضرت هم میسور نیست مگر برای چشمان پاک تا سیمای دلربای مظهر طهارت رو بتوانن بنگرن، و این چشم تطهیر نمی گردد مگر با اشک بر سید الشهدا علیه السلام. در مجلس امشب هم از منظر دیگری وارد در این گوت و در این حیطه بحثی میشیم. نکته اولی که در جلسه امشب باید بهش اشاره کرد و مورد تأمل قرار داد، بیان از این مهم است که مسئله محبت به اهل بیت علیهم السلام یک حقیقت اثبات شده و غیر قابل انکار از ناحیه قرآن مجید و در نزد همه علما و ارباب ادب است، کما این که می نگریم نکات قابل تأملی با این مهم در منابع خبری شیعه حتی وارد شده. مجمع البیان شیخ طبرسی رحمت الله علیه یه مجموعه نفیسی است که قریب به 40 سال عمر این مرد بزرگ رو به خودش معطوف ساخته و آبروی شیعه قلم داد میشه. زمانی که شیخ محمود شلتوت فتوا به رسمیت مذهب تشیع داد، این کتاب به دستور او در وزارت اوقاف مصر چاپ شد، در دسترس علماء الازهر قرار گرفت و ازشون خواست این کتاب رو بخونید تا شیعه رو بشناسید. در همین مجمع البیان شیخ طبرسی ذیل آیه شریفه ثم لتسألن یوم عز عن النعیم داریم که ابو حنیفه یکی از ائمه 40 فقهی اهل تسنن آمد در خانه امام صادق علیه السلام و اجازه ورود خواست، ولی امام صادق اجازه ورود ندادن. بهش برخورد که امام صادق اجازه ورود بهش ندادن، سرخورده شده بود، ناراحت شده بود. یه جمعی از شیعیان کوفی امام صادق آمدن اجازه ورود خواستن، بهشون اجازه داده شد. اینها که وارد شدن، ابو حنیفه هم با اونها داخل در منزل امام صادق علیه السلام شد. وقتی در محضر امام علیه السلام نشستن، جو مجلس رو حجین شده با شیعیان کوفی امام دید. حضرت صادق علیه السلام گفت: ابن رسول الله، من که کوفه هستم یک کارایی رو از این شیعیان شما میبینم که اینها به صلاح اسلام نیست. یک کرداری رو من از اینا می نگرم که اینها به نفع مسلمین نیست، و اونم اینی که اینا گاهی تو جلساتشون اصحاب پیامبر رو لعنش می کنن. بهشون بگید نکنن این کار رو، خوب نیست، به نفعشون نیست. از یه سلسله حرفایی که حالانم تو روزگار ما هم گاهی از اوقات زده میشه. امام علیه السلام یه نگاهی کردن فرمودن که کسی حرف ما رو گوش نمیکنه، و چون کسی حرف ما رو گوش نمیکنه مسئولیتی هم بر ما نیست. گفت یعنی چی؟ متوجه نمیشم کی حرف شما رو گوش نمیکنه. حضرت فرمودن مثلا تو. الان به من گفتن تو پشت دری، گفتم حال برخورد با تو رو ندارم، کی به اجازه داد آمدی تو خونه من؟ دو، یکی که وارد خانه کسی شد تا صاحب خونه میزبان بهش اجازه نشستن نداده، ازش تقاضای بر نشستن ننموده، این نمیشینه. کی بهت اجازه داد که تو نشستی؟ سومشم امام سلام الله علیه در خطاب به ابو حنیفه فرمود، گیریمم که انسان خواست توی جلسه حرف بزنه، نگاه میکنه بزرگتر از او اول هست یا نه. آخه در حضور بزرگتر انسان اول حرف نمیزنه، یا اگرم خواست حرف بزنه اجازه میگیره. از تو بزرگتری تو این جلسه نیست که تو لب باز کردی و حرف زدی. حالا این مطالب رو ولش کن، اینا لعن میکنن نمیکنن و بگذار، شنیدم فتوا میدی. گفت بله فتوا میدم. امام صادق علیه السلام فرمودن از چی فتوا میدی؟ او گفت من از قرآن. فرموده که قرآن رو نفهمیدی. گفت به سنت مراجعه میکنم. حضرت فرمودن حمل این میکنیم که تو سنت رو هم متوجه نشدی. گفتم روایت در مجمع البیان شیخ طبرسی است. به امام صادق گفت قیاس میکنم. تا گفت قیاس میکنم حضرت سر دو زانو نشستند و غضب کردن، فرمودن تو چی کاره ای که قیاس میکنی؟ در این دین چه محلی از اعراب داری که تو قیاس میکنی؟ اول کسی که قیاس کرد ابلیس بود، دومیشم تویی. بعدم ازش فرمودن از بابی که تو قیاس رو هم سرت نمیشه، قیاس رو هم متوجه نمیشی، فرمود چند تا سوال ازت میپرسم. ابو حنیفه بگو ببینم نماز در اسلام اهمیتش بیشتر یا روزه؟ گفت اهمیت نماز بالاتره. روزه رو در سال یه ماه میخواد بگیری، نماز رو در شبانه روز 5 بار باید به جا بیاری. فرمود اگر اینه، چرا زن در زمانی که در بیماری زنانگی به سر میبره هرچی از نمازاش فوت شد قضا نداره، ولی روزهاش اگه فوت بشه قضا داره؟ نماز که مهمتره، اینم باید نمازای قضا شده قضا داشته باشه، ولی نداره در اسلام، در حالی که روزه فوت شده قضا داره. این چجوری میشه؟ مون چی بگه در برابر امام علیه السلام؟ فرمود ابو حنیفه بگو ببینم مرد دارای قدرت و توان فزونتره یا زن؟ گفت یقیناً مرد. حضرت فرمودن اگه مرد دارای قدرت و توان فزونتره، چرا در اسلام وقتی ارث رو قسمت میکنن 2 تا سهم به مرد میدن 1 سهم به زن؟ خب به این که ضعیف‌تره باید بیشتر بدن، در حالی که به اسلام به مرد 2 تا سهم میده، به زن 1 سهم. مون چی بگه؟ فرمود ولش کن، سوال سوم منو جواب بده. بگو ببینم ابو حنیفه اگر یه زن و مردی به حرام جمع بشن در اسلام قصه خیلی مهمه و حساسیت داره، یا خونی به ناحق رو زمین ریخته بشه و جانی گرفته بشه. گفت خونی ریخته بشه و جانی گرفته بشه. حضرت فرمودن اگر اینه، چرا برای اثبات زنا باید 4 شاهد مرد بیان، اما برای اثبات قتل 2 شاهد مرد هم آمدن کفایت میکنه؟ مون چی بگه در مقابل امام صادق؟ فرمود تو قیاس هم سرت نمیشه، تو سنت هم نمیفهمی، تو قرآن هم نمیفهمی، از بابی که مطلب بهت فهمونده بشه تو نمیفهمی و متوجه نیستی بگو بنگرم آیه ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. فرمود پس روز قیامت وقتی به محشر آمدید درباره نعیم از شما سوال خواهیم کرد. این نعیم در آیه شریفه چیه؟ به امام صادق علیه السلام عرضه کرد نعیم خوردنی ها و آشامیدنی ها. حضرت فرمودن عجب، پس نعیم خوردنی ها و آشامیدنی هاست. حالا یه سوال گفت چی آقا؟ فرمود اگر یکی خونش دعوتت کرد و یک سفره رنگین برای تو افکند و از تو هم تقاضا کرد از این سفره رنگین و کذایی حظ لازم و بهره وافر رو ببری و تو هم از این سفره ارتزاق کردی و بهره مند شدی، در لحظه خروج دم در مجلس به جایی که بهت بگه خوش آمدید، به جایی که بهت بگه که لطف کردی دعوت ما رو اجابت کردی، بهت بگه هر چی خوردی از این سفره رو گزارش کن، چه خواهی گفت به این میزبان، چه خواهی گفت به این دعوت کننده؟ گفت بهش میگم خیلی آدم بخیلی، مگه من گفته بودم دعوتم کن؟ حالا هم که دعوت کردی، این چه طرز برخورده با مهمانه؟ این چه شیوه حساب پس گرفتنه؟ حضرت فرمود خدا لعنتت کنه، نیم ساعت دارم بهت میگم قرآن میگه ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پس روز قیامت درباره نعیم ازتون سوال میکنیم، میگم نعیم چیه؟ تو میگی خوردنی ها و آشامیدنی ها. بهت میگم اگه یکی خونش دعوتت کرد سفره فلان انداخت دم در خروج به جای خوش آمد گویی بهت گفت هرچی از این سفره خوردی گزارش بده، همچو میزبانی رو چه خواهی گفت؟ میگیم هش میگم آدم بخیلی، یعنی نستجی رو به لا، خدا روز قیامت بنده هاشو میخواد نگه داره که هرچی اینا از این سفره خوردن رو گزارش بدن، هرچی از این دنیا تناول کردن رو حساب پس بدن، اینجوری که خیلی قیامت طول میکشه. گفت شما بفرمایید ابن رسول الله، من نمیدونم، من متوجه نیستم نعیم در آیه شریفه که وارد شده مقصود و منظور چیه. حضرت فرمودن مقصود از نعیم محبت ما آل محمد صلوات الله علیهم. مطلبی که حتی تو سوره مبارکه صافات هم ذیل احادیث بهش اشاره شده، آیه 24 فرمود وقفوهم انهم مسئولون، پس نگهتون می‌داریم و درباره آنچه که مسئولون عنه بودید ازتون سوال خواهیم پرسید. روایت در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام از امام پرسیدن یا ابن رسول الله، اون چه که ما در قبالش مسئولیم و خدا قیامت از ما حساب پس میگیره چیه؟ حضرت فرمود محبت ما اهل بیت علیه السلام. حالا آیون حضرات بزرگواران، این محبت اثبات شده از آیات قرآن، سوای از اینی که آیه 23 سوره مبارکه شورا حرف رو در این مبحث تمام میکنه. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پیغمبر به این امت بگو من از شما هیچی نمیخوام الا یک مطلب، و اونم اینی که نسبت به ذل قربا من مودت داشته باشید. مودت یکی از انواع محبته، چون محبت گاهی علتش میتواند لذت باشه. شما خیلی خوردنی ها رو دوست دارید، خیلی از نوشیدنی ها رو دوست دارید، به بعضی از افراد، به بعضی از اجسام و وسائل محبت دارید. فلان نوع گوشی رو دوستش دارم، فلان نوع ماشین رو دوستش دارم، فلان نوع غذا رو دوستش دارم، دوستشون دارم، به اینا محبت دارم. چرا؟ چون از قبل اینها بنده لذت میبرم و اشباع میشم. گاهی محبت ریشش لذته، گاهی هم نه، تحصیل قدرته. شما دفتر تلفنتون رو اگه چک کنید خواهید دید یه عده افراد اسمشون تو دفتر تلفنتونه که یا اینا صاحب زورن یا صاحب زرن، یعنی به خاطر اینی که یه روزی از زورش، یه روزی از زر فلانی بتونی استفاده کنی اسمشم آوردی نوشتی. اینم یه نوع محبت دیگه. اساس این محبت مبتنی بر حقیقت زودرته. ولی یه زمانی هست محبت اساسش نه بر پایه لذت، نه بر اساس قدرته، بلکه انسان بر اساس فطرتش دوست داره. عالم رو انسان بر اساس فطرتش دوست داره، و الا نه بنده از این عالم ارزم به حضور با سعادتتون میترسم، نه از قبلش قرار چیزی فردا عائد من بشه. عالم رو من زوس دارم بر اساس مبانی فطری. به بابام محبت میکنم، ارادت و ادب میورزم بر اساس فطرتم. آیون به اون محبتی که نشأت یافته از فطرت ما آدمیان است مودت گفته میشه. پیغمبر بگو من از شما هیچی نمیخوام، پوست نمیخوام، آداش نمیخوام، مگر مودت کنید به ذل قربا من. ذل قربا، دقت کنید. آقایون بنده به دنیا آمدم، چشم باز کردم، دیدم این پدرمه، این مادرمه، این برادرمه، این خواهرمه، این عمو و این عمه و این خاله و این دایی. به اینا در عرب میگن ارحام. 20 سالی گذشت، پدر مادر ما رفتن و گفتن و شنیدن و نشستن و عاقد خواند ارحت و از زوجت و مواصلت رخ داد، ازدواج کردیم. در پناه این مواصلت و زوجیت این آقا شد پدر زن و این خانوم شد مادر زن من و این خواهر زن و این برادر زن من و این پدر بزرگش و این مادر بزرگش. اینها میشن اقارب من. آیون بستگان نسبی ارحامن، بستگان سببی در عرب اقاربن، فقط با این تفاوت که ارحام رو هم در عرب اقارب میخوانن، ولی اقارب رو هیچ وقت ارحام نمیخونن. قرآن میگه پیغمبر بگو ازتون موز نمیخوام الا المودت فی القربا. حالا این ذل قربا پیغمبر کیان که ما باید بهشون محبت بورزیم؟ مفسران شیعی هیچی، من اصلا کاری ندارم. مفسران غیر شیعی صدر همشون فخر رازی که در زمره امام المفسرین می آورد ذیل این آیه مبارکه که اونچه که به تواتر به ما رسیده مقصود از ذل قربا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، وجود مبارک صدیقه طاهره است، وجود مقدس حضرت مجتبی است، وجود سید الشهدا است. اینا رو قرآن صریحا می‌فرماید بهشون محبت داشته باشید. روز قیامت درباره این محبت ازتون سوال می‌کنن، روز قیامت شما رو بر اساس این محبت نگاه می‌دارن، مورد بازجویی قرار میدن. اما حضرات در مجلس، اون چه که جای هیچ گونه انقلتی نداره و محکمم باید تو این مجالس و محافل در این روند بحثی مورد اشارت واقع بشه، اینی که جایگاه محبت سید الشهدا علیه السلام بین ذوات مقدسه آل الله اصلا یه چیز دیگه است. اینا همشون من نور واحدن، اینا همشون هدیده های نور عظمت رب العالمینن، اینا همشون تو نظام آفرینش و عالم خلقت دارای مرتبه عرش نشینی ان، اما حساب ابی عبدالله بین این ذوات مقدس یک حساب خاص محبت سید الشهدا اصلا یه محبت، یه اکسیر ویژه است، به شکلی که پیغمبر اکرم صریحا فرمودن من اراد الله به عبد خیرا، هر وقت خدا اراده کنه بده به یه بنده ای خیر را، عزیز من اونم چه خیری، خیر کثیر رو، هر وقت خدا اراده کند بده به یه بنده ای عاقبت به خیری دنیا و عقبا رو، فرمود قذف فی قلبه محبت الحسین، عشق سید الشهدا رو خدا در دل او حاکم، محبت به ابی عبدالله رو خدای عالم در دل او شعله ور میکنه، محبتی که هر کی تو دلش داشت به خودش اباحات کنه که مشمول دعای پیغمبره. پیغمبر میگن ابی عبدالله رو بغلش میکرد، میبوسید، لبهای مبارک او رو میمکید، بعدم میفرمود حسینان منی و انا من حسین، حسین از من است، من پیغمبر از این حسینم، بعدم رو به آسمان میکرد میفرمود احب الله من احب حسین، خدایا دوست بدار هر کی این حسین منو دوستش داره، هر کی حسین منو دوست داره. حسین، حالا آیون، حضرات، بزرگواران، رفقا، سروران در مجلس، چه جوری باید این محبتمونو به سید الشهدا علیه السلام بروز بدیم؟ چگونه باید این محبتمون رو به سید الشهدا سلام الله علیه نشون بدیم؟ روایت صریح به هممون میگه مرور و بروز محبت به ما اهل بیت اینی که یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، تو شادی ما شاد باشید، تو غم ما هم مندوهگین باشید، محزون باشید. آیون، هیچ روزی در ایام سال به حزن محرم الحرام نیست، هیچ موعدی مصیبتش سنگین تر از مصیبت سید الشهدا تو این شب و روزا نیست. حالا تو این شب و روزا اگه کسی بخواد به امام حسین محبتش رو نشون بده چجوری باید نشون بده؟ خود امام رضا فرمود ان کنت باکیان علی شیئن فبک للحسین، برای ابی عبدالله گریه کنید، اشک برای ابی عبدالله بریزید، فبک للحسین، گریه کنید برای ابی عبدالله که فرمود ان یوم الحسین اقرح جفوننا، ما خودمون در عزای امام حسین به حدی گریه میکنیم که پلکمون مجروح میشه. امام اهل مبالغه نیست، کلامش حجته. ما تو مصیبت حسین اصلا یه همچو وضعیتی پیدا مشهد توی جلسه ای مطرح میکردم، تو زیارت عاشورا میخونیم اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا والآخره، خدا قرار بده ما رو آبرومند در نزد خودت به اعتبار سید الشهدا علیه السلام در دنیا و عقبا. فکر میکنی چی کار بکنی خدا از قبل امام حسین؟ آبرو و عزت دهرین بهت عرض می دارد، غیر عشق بر ابی عبدالله است، عشق بر امام حسین. محکم از جایگاه منبر میگم، به رفقای خودمم میگم، به جوانای تو مجلس میگم، او روز بهتون گفتم مراقب باشید، مواظب باشید، این سنت های حمیده ای که گذشتگانمون داشتن به ما اومدن واسوندن و واگذار کردن، مبادا این سنت ها رو تعطیلش کنید، مبادا این سنت ها رو خاموشش کنید. پدرای ما موفقن، مادرایی هم که صدای ما رو میشنون تو این وادی توفیقات داشتن. روی سخنم به جووناست، روزه اهل بید رو تو خونتون ترک نکنید، ماهی یک بار مقید باشید، ولو خودت و خانومت بشینی گریه بکنی این کار رو انجام بده. یه روزه خون دعوت کن، نمیخوادم مسئله برات بگه، بشینه بگه السلام علیک یا ابا عبدالله، گریه کنی دو نفری برای ابی عبدالله. نمیدونی چه برکاتی داره تو این زندگی، این زندگی هایی که ایروز هرچور داره به طلاق و فلان و غیره و زالک کشیده میشه، والله زندگی های امام حسینی نیست، زندگی های نویعتی نیست، زندگی های عجین با گریه سید و شهدا نیست. اون زندگی که زن و شوهرش اول محرم خودشون خونه رو میان سیاهی میزنن، اون زن و شوهری که شب اول محرم خانوم خودش پیرن مشکی شوهرش رو اتو کرده دو دستی میاره بهش تقدیم میکنه، اون زن و شوهری که تو ایام محرم گریه کردن و ادب به سید و شهدا رو به بچه هاشون یاد میدن، اصلا زندگی اینا بیمه شده است، نظر شده است از بلا و فتن آخر الزمانی. روزه رو تو خونتون برپا داشته باشید. به مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی رحمت الله علیه گفت نبودن مسئله سوال کرده بودن، استفتا کرده بودن، طلبه‌ای که احساس کنه میتونه منبر بره، میتونه منبر بره و قدرت سخن گفتن و حرف زدن داره، منبر براش واجب فرموده بودن، ولو احساس کنه میتونه حرف بزنه و معارف دین به مردم بگه، منبر براش واجب نیست، ولو این یقین دارد این قدرت رو داره، منبر براش واجب نیست، ولی اگه منبر رفت بهش بگید واجبه که آخرش از حسین بگه و مردم گریه کنه. اگه منبر رفت بگید واجبه گردنش از ابی عبدالله بگه و مردم بر ابی عبدالله گریه کنه. خونتونو به نوای روزه اهل بید معطر بکنید. دو، خودتونم تو روزه خوندن برای خودتون یه حظ و سهمی داشته باشید، روزتون شب نشه، شباتون روز نشه. جوونا، رفقا، بزرگواران، یکی از شاکلیدهای موفقیت رو بهت میگم، اگه بتونی مقید باشی صبح آقا از خونه میخوای بزنی بیرون، از خونه نرو بیرون، اول صبح نرو بیرون، هر کاری داری قبل از رفتن از خونه بیرون چند تا کار بهت میگم حتی ول امکان انجام بده. اول صبحم که مثلا با شدی اومدی وارد مثلا پای سفره هم که میخوای بشینی، آقا توصیه شده از نظر علمی فلان دستتون رو بشورید الو الو فلانی از این حرفا، من کار ندارم، وضو بگیرید، یک ساعت روزتون رو بی وضو نباشید، دائم الوضو باشید، دائم الوضو نورانیت ضمیر براتون میاره. دو، اول صبح خونتون در نرید، سوره یاسین بخوانید و به قلب عالم امکان امام زمان هدیه کنید. بعدم یه زیارت عاشورای ابی عبدالله بخون و با سلام بر سید الشهدا، حالا تو خونت بالاخص اگه تونستی انجام بده، نشد تو مغازتم بودی نورانیتش برای محیط کارت، یه زیارت عاشورا هم بخون سلام بر ابی عبدالله. سوم، روزتون شب نشه، شبتون روز نشه، مگه برای خودتون روزه بخونید خودتونم گریه کنید برای خودت. سجاده شدیدم داره جمع میکنه زیر لب، سر تکون میده و آروم حال داره میکنه، گوش دادم چی میگه، دیدم میگه زینت دوش نبی روی زمین میتونی حال کنی و الحمدلله خدا رحمت کنی قدیمی ها رو با این شعار و مضامین پر محتواشون. من یکی از شعرهایی که برای خودم خیلی وقتا روزه میخونم همین چند بیت: نزل جناح دگر تا به استقامت داشت، نه سید و شهدا بر جدال تا قد داشت. قربون این حالت، قربون این عشقت، من نه پدر و مادرم امشب به عشق تو آمرزیده شد. قربون ای دل آمادت برم تا نام ابی عبدالله رو میشنوی، جلوتر از روز خون رفتی. پدر و مادرت رحمت خوند آباد، گریه کنه ابی عبدالله. امشب شب زین العابدینه. من یه جمله فقط اومدم امشب بگم و برم، تا سال دیگه زنده باشیم درک محضرتون بتونیم بکنیم یا نه. گفت اومد محضر زین العابدین عرض حال کرد. شیخ عباس تو منتهی الامال نقل گفت آقا کمکم کن، وضع مالم زیاد جور نیست. حضرت فرمودن ما هم چیزی دم دستمون نداریم بد بدیم. شیعه با ادبه، با محبت، معخوذ به حیاست. دست زین العابدینم بوسید، تشکر کرد، از خونه اومد بیرون. یکی از جاسوسای بنی مروان که نشسته بود اومد بیرون. ایشی عرص داشت واسا بفرمی. گفت کجا اومدی گدایی؟ اینا خود چون آه ندارن سودا کنن، تو دست جلوشون دراز میکنی. گفت کجا برم؟ گفت برو در خونه بنی مروان، تو حرف نزدی به وزن طلا میدن، به قدت حریر ابریشم میدن. حمامش رو بلند کرد به زمین زد، گفت خاک بر سر من، زندگی من، زن و بچه من، که من جلوی امام زمانم در برابر تو بیمار، دل تاریک باطن دست دراز کردم. آقام به هر جهتی نتونستن منو یاری کنن، تو بعد آقای منو بخوای ملامت کنی. برو بر بابات بنی مروان بگو اگه عالم طلا بشه، قواله بنی مروان بشه، به من بگن میمیری در اون خونه نری. برو بهشون بگو من خاک در این خونه رو حاضر نیستم با بنی مروان عوض کنم. همه ی غرضم اینجاست. یه بار دیدن در خونه وا شد، غلام حضرت آمد، شیعه رو صدا زد بیا خوش بیا کافیه بلند شد اومد. گفت چی میگی؟ گفت آقا فرمودن بهش بگو دست درد نکنه، از ما دفاع کردیم. امشب میخوام بگم هم به امام زمانم هم به زین العابدین. آقا ببینی جوونا 25 شب ای دارن میگن حسین، 25 شب پیرن مشکی هستن به در نیاوردن، 25 شب باید به این سر و سیناشون بزنن. یا زین العابدین هاشا کرمت امشب بذاری کسی دست خالی برگرده. حسین، ناله ناله حسین.